بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب‌های ماه مبارک رمضان، شب‌های توجه و انقطاع الى الله، برای اینکه آدم بدونه که چه حالی، چه توجهی باید در این شب‌ها پیدا کنه، راهنمای این حال، راهنمای این توجه، راهنمای برنامه شب‌های ماه مبارک دعاهایی که در این شب‌ها وارد شده. دعاها برنامه تربیتی، تهذیبی و سلوک انسان در شب‌ها، در روزها. دعا برنامه تهذیب نفسه، نه صرفاً یک عباراتی برای از روح خوانی، برنامه‌ای برای توجه به نفس، برنامه تربیتی. ما گنجینه غنی‌تر برای تربیت از دعاها نداریم. خب، اعمال زیادی در این شبها لازم آدم داشته باشه. یکیش خلوت، توجه، تفکر، محاسبه نفس، قرائت قرآن، خواندن دعاست، ایجاد حال دعا، برنامه ریزی برای زندگی و عمر، و یکیش هم مطالعه و گسترش معرفت. اینا برنامه هایی که در ماه مبارک باید به طور ویژه انسان انجام بده. خب، ما در سال یکی دو سال گذشته بحثی را با عنوان اعجاز قرآن شروع کردیم. همونجا ضرورت این بحث و نوع این بحث را که چجوری باید پیگیری کنیم را عرض کردیم. یکی از مشکلات ما در فضای دینداریم اینه که پایه‌های دینداری ما مستحکم نیست. پایه غیر مستحکم طبعا کشش یک دینداری آگاهانه، خصوصا در شرایط سخت، را که انسان بخواد مقید باشه کفاف نمیده براش. از مهمترین پایه هایی که دین روش سواره بحث قرآنه، بحث اعجاز که انبیا داشتن. صرفاً یک این نیستش که مردم ملتفت بشن که این پیامبر حقه. برای تعمیق معرفت و تعمیق حالت نسبت به دین معجزه میاد. یعنی تمام ادعای پیامبر که بعد تمام دعوت پیامبر روی اون سواره که جزء اون دعوت احکام هست، اخلاق هست، عقایدم هست. عقاید باید تحقیقی باشه. خود عقاید به اضافه اجزای دیگه دین که احکام و اخلاق باشه، هر دوتا سوار روی این پایه‌ای که پیامبری را به پیامبر ما معتقد باشیم، به نبوت نبی. اگر نبوت نبی در نظر ما اون استحکام را نداشته باشه، بعداً قطعاً عقاید و اخلاق و احکام و همه اینها بر باد میره. یعنی نه عقایدش پایدار میمونه، نه اخلاقش با ثبات میماند و نه احکامش مورد توجه و عمل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین اصلی ترین اساس دین اعتقاد، باور و یقین به نبوت نبی اکرمه و این پنجره از راه اعجاز قرآن برای ما به راحتی قابل باز شدن. نکته دوم این که ما آیات فراوانی در قرآن داریم که تکلیف ماها را نسبت به دیگران روشن میکنه. تکلیف فردی، خانوادگی، اجتماعی، بین المللی، حکومتی، اینا رو روشن میکنه. الا اینکه به خاطر همین که این بحث واقعا باور به قرآن برامون جا نیفتاده و همه اینا پشت میکنیم. حالا بعضی از افراد با این حرف که اصلا قرآن مال اون وقته، مال اون زمان بوده، اینا رو گفتن دیگه. بعضی از روشنفکران همین حرفا رو تو این مملکت زدن. بعضی وقتا هم از باب این که این کتاب به زبان نمیگیم که مال 1400 سال پیشه، الان فایده ای نداره، ولی در عمل همین طوره دیگه. ما کم آیه راجع به ارتباط با ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگر، ارتباط با کفار، اینا که نداریم که. یه وقتی استقصا میکردم حدود بیش از 2300 آیه راجع به روابط بین المللی ما داریم. کجای مملکت ما الان وزارت امور خارجه بر این آیات سوار شده؟ خوب نشده. و این گناه همون گناه قرآن، کتاب مقدسی است برای خواندن و استفاده شب اول قبر، بهره برداری های ثواب کسب کنید. الان شما تو ماه مبارک چقدر قرآن را برای این خوندین که دستورالعمل زندگی بگیرین. خود ما جای دور نریم، عادت کردیم یقه دیگران را بگیریم. نمی کنیم، عمدتا نمی کنیم این کار. نهایتا بخونیم ثواب کسب کنیم، تونتون هم بخونیم که بیشتر ثواب برسیم. این نشد کار. و هیچ عملی، هیچ نوع رفتاری نیست الا اینکه ریشه در یک فکر داره. هیچ، اصلا محال انسان کار رو انجام بده الا اینکه ریشه در یک باور داره. یه بچه با این دکمش بازی میکنه، فکر میکنیم یه رفتار مثلا ناخودآگاه بدون دلیل داره انجام میده، کاملا این پشت سرش یه فکره. به همین دلیل که اگه دستتو بنداز هول میکنه دیگه نمیتونه مثلا اون رفتار رو انجام بده. اگه درس داره جواب میده دیگه نمیتونه درس رو پاسخ بده. تا چه فهمیده؟ این فکر میکنه که وقتی که من مثلا این کار رو انجام میدم، با این دکمه بازی میکنم، مثلا حواسم جمع تر میشه. هیچ رفتاری نیست الا اینکه ریشه در یک باور داره. اگر ما رفتارمون نسبت به قرآن این نیست که همونطور که مثلا یک کتاب روانشناسی رو باز میکنیم برای مثلا حل مسئله خانوادگیمون، یک کتاب فقهی رو باز میکنیم برای یافتن یک تکلیفمون، قرآن را اینجوری چون باز نبشه اینجوری باز نمی کنیم. در پس زمینه ذهن ما اینه که قرآن کتاب زندگی نیست، هیچ جای دور نمی خواد ازم بره. بهترین شاهد برای این که آدم بفهمه چه فکری داره رفتارشه. اگر بنده و شما مثل یک کتاب دستورالعمل مثلا طبی، مثل یک نسخه، مثل یک کتابی که نوشته چگونه مثلا سلامت بمانیم، کتاب تغذیه چجوری میخونیم، قرآن را اینجوری میخونیم، اگر میخونیم یعنی کتاب زندگیمونه، اگر نمیخونیم یعنی به قرآن اعتقادی نداریم، آن اعتقادی که باید نداریم. فلا تزکو انفسکم، الکی خودتون را خوب ندانید. باید آدم درست خودش را بشناسه. هر کس با قرآن نوع تعاملی که داره، دیدگاهش، باورش و عمق فکرش را نسبت به این کتاب نشون میده و بعد یه پله قبلتر نسبت به خدا نشون میده، چون قرآن که تو خلأ نیست، قرآن کلام خداست. نسبت به دین هم همینطوره. اینطور نیستش که هر کسی قرآن محور باشه، خدا محور باشه، به ادعا کار نمیشه. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن، هر خسی از رنج گفتاری بدین در کی رسد، درد باید مرد سوز و مرد باید گام زن. به این جهت ریزترین مشکلاتی که در ریزترین ساحت‌های زندگی از فردی و اجتماعی وجود داره، بازگشتش به مهمترین و بزرگترین گره‌های فکری. نمیشه انسان از لحاظ فکری مشکلی نداشته باشه، بعد در عمل شبهات و شهوات و گرفتاری‌های رفتاری و فکری و عملی داشته باشه. به هر صورت در ریشه تمام مشکلات قرآن می‌فهمد که و ما قدر الله حق قدره، آنطور که باید و شاید خدا را نشناختن. اصلا تمام دردهای جامعه الان به خاطر عدم شناخت خدا، قرآن، دین و معاده. بعد ما گاهی وقتا به صورت غیر حکیمانه و بعضا غلط میخوایم فونداسیون ساختمان را درست نکردیم، طبقه چهارم را بسازیم. خب معنا نداره اصلا این حرف. این سر از نفاق و ریا در میاد. شما هنوز ولایت خدا و پیغمبر و اینها برای طرف جا نیفتاده، بخوایم ولایت فقیر را به خوردش بده، بی‌معناست. این فرد منافق بار آوردن این شیوه آموزش. الان تو جامعه یه سری مشکلات هست، بیایم مثلا بحثای روبنایی خیلی ساده رو مطرح بکنه آدم. این دقیقا مثل اینه که یک قده سرطانی در وجود انسانی ریشه دفونده، ما هی بیایم برای سردردش مسکن بدیم. این باعث میشه که دقیقا مثل همینه، مسکن دادن، سرپوش گذاشتن، دمکن گذاشتن رو افکار عمومی، روی رفتارهای فردی سانسور کردن، اینا هیچ دردی را دوا نمی کنه و دردها را بیشتر و ریشه دارتر و عمیقتر می کنه. اون کاری که ما از اول انقلاب باید می کردیم و نکردیم، همون درمان همین دردیه که امروز هست بهش مبتلا هستیم. همان چیزی که قرآن می فرماید که سبب شکست نهضت پیامبر شد. سبب شکست نهضت پیامبر عدم عمق معرفت جامع و کامل نسبت به دین بود. در سوره توبه که حدود سال 89 نازل شده، یعنی یک سال به رحلت پیامبر، این با جدیت و با خیلی حدت و شدت خداوند از مردم خواست که چرا نمیدین یه عده‌ای دین را عمیقا بفهمین و این دین عمیق را به دیگران آموزش بدین. آیه نفر مربوط به همین قضیه است. ببینید آیه نفر که سند رفتن به حوزه هاست، این آیه اینه میفهمد و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، مؤمنون حق ندارن که همه برن. حالا اینه اینجوری بگم شاید بهتر باشه. ببینید فرض کنید یک کسی میخواد به یک عده جوان بگه که پاشین برین حوزه، بعد با چه ادبیاتی بگه؟ چی بگیم؟ بگیم خب بیکاری دیگه، پاش برو حوزه. نه، قرآن بین علافی و بیکاری و بین رفتن به حوزه مذمت نکرده که چرا بیکارین نمیرین حوزه ها، بین دو تا چیز قرار داده و توبیخ کرده، بین جهاد در رکاب پیغمبر و بین رفتن به حوزه ها. بعد با توبیخ و شدت و حدت بفهمد که چرا حق ندارن همه برن جهاد در رکاب پیغمبر. و نفر اول، نفر یعنی کوچ کردن با تمام وجود، نفر اول رفتن به جبهه ها رو میگه. جبهه کی؟ جبهه ای که زمانی که پیغمبر حضور دارن، حالا یا خود پیغمبر تو جبهه هن یا امیرالمومنین رو گذاشتن برن جبهه. بعد آیه میفهمد و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، حق ندارن همه برن جبهه. بین جهاد فی سبیل الله توبیخ کرده که چرا همه دارن میرن جهاد فی سبیل الله، نه بین علافی و رفتن کسب معارف. یک گوهریه که وقتی که قائم شد فهمد که حق ندارن همه برن اون طرف، باید یک عده این بر باشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، بعد مثلا فلاولا، خود اون اولین جمله جمله تشریقی و در حقیقت توبیخیه. باز دوباره باید توبیخ دومی میگه خب همه نرفتن جبهه، چرا یه عده نمیرن حوزه؟ فلاولا نفره، نفره یعنی چرا کوچ نمی کنن؟ من کل فرقت من هم طائفتون، از هر فرقه از هر گروهی چرا دست جمعی نمیرن خدمت پیغمبر کوچ کنن تا چیکار کنن؟ نجهاد کنن، لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین کنن. این آیه خیلی نکته داره، میخوام ازش رد شیم فقط اشارتا، تا تفقه در دین کنن. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، در دین عمیق بشن، فهم و احساس دینی پیدا کنن و برگردن همین فهم و احساس را برای دیگران توسعه و گسترش بدن. این آیه کی نازل شد؟ یک سال و نیم به رحلت پیغمبر مونده. تو این فاصله حجم زیادی از مردم مسلمان شدن و این مردم مسلمان با پیغمبر ارتباطی نداشتن تا سال حدود 6 هجری. بعد از سال 5 که جنگ احزاب بوده، کل جمعیت مسلمین زیر 5000 نفر یا خیلی با مماشات زیر 7000 نفر بودن. 5 تا 7000 نفر. از این 5-7000 نفر هم یه عدهشون هم بعدن تو جبهه ها شهید شدن. بعد این سال چنده؟ 6. یعنی چقدر از بعثت گذشته؟ حدود 20 سال، 19 سال گذشته. یعنی تا 19 سال جمعیت مسلمان ها بوده به اندازه یه روستای 6000 نفری. یه دفعه تا سال 10 این فاصله 3 ساله و خصوصا بعد سال 8 یه دفعه 120,000 نفر فقط تو حجت الوداع هن. شما بگین کل مسلمین مثلا 200,000 نفر بودن حداقل. از کی؟ از بعد از سال 8 خصوصا بعد از فتح مکه، که این سالهای آخر یکی یکی نمی آمدن مسلمان بشن، فوج فوج بودن، فی دین الله افواجن دیگه. یعنی حدود 110,000 نفر تو این سالها، همین سالهایی که سوره یک چی نازل شده؟ توبه، سال 8. اینا چجوری مسلمان می شدن؟ جمعیت مدینه همون 3-4,000 نفری بوده که اینا هم مسلمان بودن از قبل. اینا کیا بودن؟ کسایی که از مکه، از قوائل، از طائف، از ثقیف، از جاهای دیگه مسلمان شدن. پیغمبر رو چقدر دیدن؟ هیچ. آمدن فقط یه بیعتی کردن و اظهار اسلامی کردن و گفتن چه کار کنیم. رسول اکرم گفتن خب باید اعتقاد به خدا، معاد، نبوت اینا داشته باشین، ولایت داشته باشین، بعدم برین احکام عملیتون انجام بدین. بعدم اون وقت که مثل الان که تلویزیون و رسانه و اینا که نبوده، رفت و آمدم اینجوری نبوده که هر روز 6 ماه یک بار، 8 ماه یک بار، سالی یک بار اگه می آمدن یه نمازی پشت سر پیغمبر می خوندن می رفتن. جمعیت کثیری که مسلمان شدن اما عمق اسلام در وجودشون نبود، با معارف آشنا نبودن، منظومه معرفتی اسلام را نداشتن. خب اینا بهترین تومن برای کسی که بخواد اینا رو اذیت کنه، منحرف کنه. به همین خاطر 120,000 مسلمانی که توی اونجا هم بیعت کردن با امیرالمومنین تو قدیر، یه چیز عجیبی نیستش که وقت بیعت بشکنن. وقتی که معرفت عمیقی نباشه خب ثبات هم نیست. ثبات که همینطوری حاصل نمیشه، که تو هوا حاصل نمیشه. کافی پیامبر رحلت کن، همه شون رفتن. اینو برای این گفتم که این آیه سند شکست نهضت پیغمبر بود در ثقیفه، چون پیامبر اکرم آیه که نازل شد 2 سال فرصت داشتن، 1.5 سال تقریبا. توی 1 سال اونم نذاشتن پیامبر نفس بکشن، هی جنگ، هی گرفتاری، هی برخوردها، هی منافقین داخلی، توطئه های یهود، آسیب هایی که از طرف منافقین می زدن. منافقین کمر پیغمبر شکستن، نذاشتن پیامبر یک فضایی پیدا کنن تا یک کلاس درس عمومی برای آموزش معارف به صورت همگانی عرضه کنه. نتیجه این شد که مردم به صورت سطحی دینشون رو آموزش دیده بودن، تعمیق نشده بود و بعد اون بلا سر عالم اسلام آمد. الان هم همینطوره. همین آیه سند شکست هر نهضت اسلامیه که بخواد با هیجان و با شعار و با احساس و اینها پیش بره و هی عمق معرفتی سال به سال پیدا نکن. تا کی میشه با شعار حل کرد؟ مثلا و اساسا یک سوال جدی دیگه، اسلامیت یک مملکت به چیه؟ چی باعث میشه بگیم این مملکت؟ الان عربستان اسلامی نیست؟ یه حکومت اسلامیه دیگه. شعائر رعایت میشه، حجاب مثلا رعایت میشه، چه میدونم نماز اول وقت میخونن، نماز جمعه دارن، جماعات دارن، زکاتشون رو میدن، چه مشکلی داره؟ چرا بگیم نیست؟ زمان معاویه نبود، حکومت اسلامی بود دیگه، شعائر دینی بود، ظواهر بود، نماز جماعت بود، نماز جمعه برقرار بود. به اسم که چیزی حل نمیشه که. این یک نکته مهمه که حالا بعدن ممکنه در شبهای بعد یه اشاره به این قضیه بکنم که اسلامیت یک نظام که واقعا بگیم این نظام اسلامیه. اگه صرفا به نماز و روزه و زکات و حج و اینها باشه، هم الان کشورهایی مثل عربستان اسلامی هم، هم زمان معاویه و زمان بنی العباس و بنی امیه همشون اسلامی بودن. اسلامیت ها نگفتیم شیعه، فرض کنیم عربستان شیعه باشه. پس یه چیزای دیگه ببین، همین الان تو ذهن من و شما یک دید روشنی از اسلامیت نیست که اسلامیت به چیه؟ که میتونیم بگیم جامعه اسلامی؟ نه، بخواد ضعف معرفت دیگه، بینش درستی از اسلام اصلا نداریم. هنوز از مثل بنده طلبهی بپرسن اسلامیت یک حکومت یک جامعه به چیه؟ نمیدونیم چی بگیم. خب بعد وقتی که آموزش و معرفت به صورت جدی مطرح نشه، یه آفاتی داره که دیگه نمیشه حذف و حلش کرد. ببینید در جریان هابیل و قابیل، وقتی که هابیل توسط قابیل به شهادت رسید، قرآن می‌فهمد که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. در بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس کسی را بکشد یا فسادی در زمین بکند، مثل اینه که همه مردم را کشته، قتل عام عمومی کرده با یک نفر قتل. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. حالا این به چه کیفیته؟ تفسیرش رو کار نداریم. اما میخوام این قسمت توجه از آیه رو عرض کنم. اگر کسی کسی رو کشت چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اون فرد را حفظ کرده، با این قتلش اون فرد را ثابت کرد، تثبیت کرد در فضایی که بود، خوش به حالش شد مقتول. ببین این که امیرالمؤمنین در لحظه آخر میفهمه فوز تو رب الکعبه، این معنا داره. امیرالمؤمنین معصوم در لحظه آخر میفهمد فوز تو رب الکعبه، به خدای کعبه من دست باشد، چون دیگه ثابت شد تمام اون ارزش ها و فضائل و اون علو به امیرالمؤمنین. حالا اینجا مهر ختام، حسن ختام خدایی خورد. اساسا تا انسان زنده است در معرض تزلزله. به همین خاطره که یکی از اسامی مرگ یقین هست، وعبد ربک حتی یعتیک الیقین. خدا را، یکی از وجوهی که برای این آیه ذکر کردن اینه که تا زمان رسیدن یقین عبودیت کن. این یقین یکی از تفسیراش، همه تفسیراش این نیست، تفسیرهای لطیفتری هم داره. یکیش اینه که تا زمانی که به مرگ برسی اونجا دیگه ثابت میشه، دیگه یقینت به شک نمیگراید. اون وقت وارد عالم ملکوت میشه انسان، ثبات پیدا میکنه. بنابراین کسی که کسی رو کشت به حسب قتل ظاهری، در حقیقت در ظاهر بهش بدی کرده، ولی در باطن خصوصا اگه اون فرد مؤمن باشه بهش لطف کرده، خوبیاشو تثبیت کرد و کفاراتی از بدیهاش را پرداخت کرد با این قتل. درجه فهمده؟ با این توضیح پس قتل ظاهری خیلی شاید جنایتی نباشه نسبت به قتل باطنی. قتل باطنی چیه؟ اینی که فرد را از مسیر حیات باطنیش منقطع کنه، از راه خدا برگردونه. اصل قتل این قتله، گمراهی، که این فرد در عین اینکه زنده است داره مسیر شقاوت و میت‌ها را، مسیر دوری، بود، مسیر مرگ را داره طی میکنه. حالا اگر کسی به قتل ظاهری کسی رو کشت، گویی همه رو کشته، اگر یک نفر را گمراه کرد به طریق اولا، این جنایتش بزرگتره. بعد خدا راجع به نفوس انسانی حساسه. به شما من یه مثالی بزنم. حضرت یونس یک عمر در جمعی همه رو به خدا دعوت کرد، شبان روز، صبح و ظهر و شب، بدون وقفه، بدون مرخصی، بدون روز تعطیلی، بدون ساعت کاری. یک کسی 24 ساعته 7 روز هفته 365 روز سال داره دعوت میکنه، 24 ساعت شبان روز. با این توجه بعد مردم نپذیرفتن و نشانه های عذاب آمد. نشانه های عذاب که آمد، حضرت یونس اونجا رو ترک کردن تا عذاب منطقه را بگیرد. حضرت یونس کارشون از لحاظ فقهی اخلاقی کاملا مطلوب بود، کاملا مطلوب، یک سر سوزن کم و کسری نداشت. یعنی باید ترک میکرد، چون باید عذاب میامد، باید مؤمنین جدا میشدن از قوم. اینا قبلا هم یک تذکری دادم، حالا میخوام از یه زاویه دیگه این داستان حضرت یونس را تذکر بدم. یکی از مواردی که باید با این پیغمبر بزرگ برخورد کنن اینه که باید ازش تشکر کنن دیگه. یک عمر زحمت کشیده، بلافاصله قوم را که ترک میکنه خداوند به یک عقوبتی مبتلاش میکنه، به اون شکم ماهیه، شکم ماهی ها. خب این چه توجیهی داره؟ اصلا به فرض که حضرت یونس نباید ترک میکرد، یه همچی عقوبتی متناسب با اصلا جرم نیست، جرم که نکرده بود حضرت یونس، به وظیفش عمل کرده بود. چون در انبیاء گذشته اصلا سابقه نه بعد از قوم یونس نه قبل قوم یونس سابقه نداشته که نشانه های عذاب بیاد و عذاب اونجا فرود نیاد. یک. دو، هر وقتم نشانه های عذاب بیامده، یکی از دستورها به اون پیامبر و مؤمنین این بوده که محیط را ترک کنن. پس وظیفه شرعی اخلاقش چی بود؟ ترک محیط. ضمن این که ببینید، پیغمبران از شما به بچه هاتون رؤوف و رحیم تر بودن. حالا آدم یه بچه خیلی بدی داشته باشه، ممکنه نفرینش کنه که خدا مرگش رو برسونه، ولی با این که نفرین کرده که مرگش را برسونه، اونم به خاطر اینکه بیشتر از این خودش رو ضایع نکنه، ولی اون رأفت و رحمت پدر و مادری اجازه نمیده وایس صحنه مرگش را ببینه، زجر بکشه. خودش نفرین کرده این بچه هلاک بشه، ولی رأفت انسانی که دارن نسبت به بچهشون این نمیذاره که وایسته اون صحنه رو تماشا کنه مثل یک تماشاچی بیگانه، دل نداره ببینه، میگه من میرم بیرون، مثلا صحنه اعدامش رو وای نمیشه نگاه کنه. و این نماندن انبیا هم به خاطر این رحمت. خب این نکته دوم، ایشون پس وظیفه خودش انجام داد، بر اساس رحمت الهی هم قوم را ترک کرد. یه نکته، دو تا نکته داره که خب پس با این وجود چرا حضرت یونس را خدا توبیخ کرد و چرا بعد این عقوبت رو براش در نظر گرفت. یک نکتهش برمیگرده به همین شرافت و عظمت نفس انسان. نفس انسان خیلی اهمیت داره. اون چیه؟ حضرت یونس بدون اینکه امر الهی بیاد، جانب نشأه انسانی را گرفت، جانب عالم انسانی را گرفت، جانب عالم انسانهای مؤمن را گرفت، به عبارت واضح‌تر جانب غیرت را گرفت حضرت یونس، در حالی که باید جانب شفقت را می گرفت. چون انهدام بنیان انسانی یک امری نیست که به راحتی بشه انجام داد. نباید آدم غیرتش، غیرت الهی ها، بر رحمت الهی غالب بشه. این همونطور که خداوند رحمتش بر غضبش سبقت داره، اولیاء خدا هم باید اینطوری باشن، رحمتشون بر غضبشون سبقت بگیره. غیرت فلاح انسان نباید از رحمتش فلاح بیشتر باشه. به همین خاطر غیرت باید تابع شفقت حق تعالی باشه، باید تابع اقتضاعات الهی و قضاء الهی باشه، نباید زودتر اقدام کنه، طلب عذاب کنه. اینی که بفهمد فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب حوت تبعیت از قضای حق تعالی در رحمت و شفقت نکرد، بر غیرت و اون غیرت دینیش پایدار موند و اون چربید بر شفقت الهیش. اینه که حتی در مورد اشقى الاشقیا هم خدا فهمید بگذار حکم جاری بشه، حکم الهی جاری بشه. خداوند راجع به اشقى الاشقیا چه کار میکنه؟ خیلی حتی مهلت میده دیگه، و املی لهم ان کیدی متین. گاهی وقتا حکمت اقتضا میکنه تا با کید الهی، با اون کید متین حق تعالی این باشه. حالا یا امید صلاح داره بر میگرده، یا امید صلاح برش نیست، بره تا به اون قعر برسه، نه اینکه با غیرت ورزی بخواد زودتر هلاک بشه. اینی که خداوند فرمود قبل از اینکه من هلاکشون کنم، غیرت فلاح تو غلبه نکنه، قبل از قضای قطعی طلب عذاب بکنی. هدم بنیان انسانی باید به دست اون خالقش باشه، تا نیامده باید شفقت بر غیرت غلبه کنن. به این خاطر یکی از مواردی که فهمن تشر به حضرت یونس خورد، به این خاطر حضرت یونس چه کار کرد؟ غیرت فلاح به خرج داد، خطایی نکرد، این دینه. اما عظمت مقام نفس انسان اینقدر زیاده که ولو کافر باشه، نفس به ما هو و نفسون به ما هی نفسون، نفس همون که نفسه، اینقدر محترمه که این رابطه نفس با بدن که برای رسیدن به کمال نباید منقطع بشه زودتر از اون قضای حق تعالی. اینه که به هیچ عنوان در شریعت قطع رابطه نفس از بدن نباید زودتر باشه. و زنون از ذهب مغاظباً غضب فلاح داشت، ولی این غضب فلاح در جایی که باید رحمت بچربه، چون بنیان انسانیه نباید غلبه کنه. یعنی مغاظباً فلاح با اصل احترام بنیان نفس انسانی نباید تعارض پیدا کنه، نباید مقاید بشه. و الا تعدی از حکم خداست. با این توجه که یک پیغمبری را به واسطه غیرت فلاح، غیرت دینی تشر خدا زده، چرا؟ به خاطر عظمت مقام نفس انسانی. حالا شما ببینید این نفس اگر بخواد مسیر قتل حقیقی را طی کنه، یعنی به شقاوت برسه، چقدر مورد عتاب و خطاب خواهد بود کسی که در این مسیر کوتاهی کرده باشه، یا در این مسیر یا با غفلت یا با هر چیز دیگه این مسیر را باز کنه. وقتی کشتن ظاهری نفس اینقدر مهمه که قتل همه مردم محسوب میشه، که یک پیغمبری را براش به خاطر غیرت دینی در این جهت توبیخ میکنن، کشتن حقیقت نفس انسانی کجاست؟ و این کشتن حقیقت نفس خیلی راحت صورت میگیره. اولین مرتبه قتل نفوس جهله. جهل اولین پایه برای قتل حقیقیه. یه مثلثه: جهل، غفلت و خباثت. این پایه تمام شرور و تمام گرفتاری های جوامع انسانیه: جهالت، غفلت، خباثت. از همه مهمترش هم جهالت. با این توجه ما باز هی میخواییم ساختمونی که پایش خرابه رنگ بزنیم، از ولایت فقیه صحبت کنیم. باید صحبت کنیم اونا رو. این فصل نسبت به قرآن مشکل داره. از ولایت فقیه چقدر ما جاهلیم. از ستون، از پایه ها، از اعتقاد راسخ به خدا. اگر واقعا کسی یک دور قرآن را مؤمنانه بخونه، مؤمن باور کنه آیاتش را، اصلاح میشه جامعه. ولی اون طوری هم که میخوایم مؤمنانه نیست. عرض کردم شاهدش شما و بنده چقدر قرآن رو باز کردیم که به عنوان یک دستورالعمل زندگی بخونیم، نه برای ثواب. نکرده. دیگران هم مثل ما، مسئول مدیر جامعه هم مثل ما. شرط اول برای مدیریت اسلامی داشتن نگاه جامع به قرآنه. کدام یکی از مدیرای ما دارن؟ قوانین وزارت خارجه از کجا نوشته شده؟ از کجا آمده؟ گفتم بیش از 200 آیه حدوداً راجع به روابط بین الملل ما داریم. روایت که الا ماشاءالله. به اسم که اسلامیه که اسلامی نمیشه که. راه اصلاح فرد، خانواده، جامعه. حالا اینجا اسمش هم گذاشتن جهاد کبیر، هرچی. بازگشت با چی میخوایم جهاد کبیر کنیم؟ جوانا را اونا با موسیقی به هیجان میارن، این ورم با آهنگران به هیجان تو بیار، تمام میاد تو صحنه خیابون، بعدم بر میگرد دیگه. الان چقدر از جبهه‌ای های ما موندن؟ کار جاهلانه.
شعاری. همون زمان جوانی بود، رفت جبهه، احساسات پاکی داشت، الان داره بخور بخور میکنه تو جامعه، پشیمان از جبهه قدیمش. این نشد کار. بودو بودو تو کار اجتماعی یه کاری بکن. افراد سطحی که کارم نمی کنن، خرابکاری می کنن. با چی میخواد اصلاح کنه؟ قرآن میفهمد مسیر اصلاح از این میگذره که کسی عمیقا قرآن فهم باشه. کسی که اصلا قرآن نمیفهمه اصلا افساد میکنه. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اصلاحات از مسیر این دوتا میگذره: یک، تمسیک به کتاب، دو، اقامه صلات. تمسیک، شما تمسک شنیدین دیگه، تمسک به، تمسک یعنی چنگ زدن، تمسیک یعنی با تمام وجود یک چیزی را گرفتن به شدت، به کثرت. ببینید یه چیزی رو که یک طوری بگیرین که هیچی از دست شما خارج نمونه میشه تمسیک. مثلا این لیوان رو یه جوری بگیرم که هیچ کس نتونه از دست من درش بیاره. این که محکم این دستش رو بگیرم این میشه تمسک. این که اینجوری بگیرمش که هیچ جایی دست جایی نداشته که کسی بتونه از تو دستم در بیاره، این میشه تمسک. والذین یمسکون بالکتاب، این لازمه تمسک علم عمیق به قرآنه. و اقام الصلاة اینا مصلحن و انا لا نضیع اجر المصلحین. وگرنه مگه میتونه آدم خودش هیجان مذهبی داره و عمق فهم دین نداره بیاد اصلاح کنه؟ بیاد دو جا دیگه هم خراب میکنه. یه جا رو با هیجان میزنه، یکی رو از را به در میکنه، با یکی تون برخورد میکنه، نمیدونه چه کار کنه. بچه خوبیه، نمیدونه چه کار کنه، جاهله. همین آقایانی که امروز از اصلاحات صحبت میکنن، همینا دیروز کسایی هستن که از قتل و اعدام و اینا صحبت میکردن دیگه. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. یا داره افلاط میکنه، داره تفریط میکنه. اولین کسی که به آیت الله خامنه‌ای گفت امام خامنه‌ای، یه کسی بود که الان داره فحش و بد و بیرا بهش میگه. اینطوریه. جاهل. جاهل یه زمانی خیلیه، اون جاهلی که خیلی متدینه ضررش بیشتر از غیر متدینه. نمیدونه چه کار کنه، گاهی وقتا با حسن نیت حدم بنیان دین میزن. راه اصلاحات، راه درست شدن، بازگشت به قرآنه، بازگشت صحیح به قرآن. همه ما میگیم قرآن کتاب خداست، ولی قبول داریم واقعا کتاب خداست؟ شاید قبول داریم. اگه وا به این نشانه داره دیگه، اگر به شما بگن این لیوان 1 میلیارد دلار میارزه، همجور میندازینش کنار؟ نمیندازش که آدم کنار. وقتی که پذیرفته باشه که این خیلی قیمتیه، یک آن ازش جدا نمیشه. وقتی که پذیرفته باشم که این نسخه واقعا درمان همه مشکلات منه، یک آن حاضر نیست بذارش که زمین. نپذیرفت، باور نکردیم. یکی از جاهایی که کمک میکنه به این باور اینه که واقعا بفهمه که قرآن خداییه. از این ادعایی که حالا شنیدیم و گفتیم و اینها بیاییم بیرون، یقینی که فکر میکردیم یقینیه رو بذاریم کنار، بسوزونیم، دوباره یک یقین منطقی اساسی برای شروع بنیان دین سو ایجاد کنیم. این به نظر میاد یک راه مهمه. خب اگر سروران موقعیت داشته باشن، بحثایی که اون سال گذشته، یکی دو سال گذشته راجع به اعجاز قرآن صورت گرفته، یه سری مباحث مقدماتی صورت گرفته، اونها را توی سایت بذارن سروران یا خلاصش رو یه ملاحظه‌ای بکنین که دیگه بعد نگردیم مباحثی رو که گفتیم تکرار کنیم. از شب‌های آینده راجع به این بحث گفته بکنیم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.